störtorkarna av det.
Men vi kan prova, vi kan, vi kör. Vi vänjer oss säkert snart. Ja.
Så vi bara testar.
Ja. Alla شروع می‌کنیم ببینیم مگه اذیت شدیم. اطلاع میدیم که راحت. هم شما رو اذیت میکنه آقا. Nej, det är lugnt. Så om ni misstänker att det är min mobil så är det inte med mig.
Nej. Men vi testar så att vi ser om det...
Ja, vad jag har för rum och kan inte behöva rymtja torr också.
Nu tycker jag
det försvann här. Vi testar. Bara så att det är vaktat så dörs med, men det är vaktat nämligen. Så att vi tasvir och vända sen, vi tar det. خب حالا میخواستیم بریم سراغ لیست سی. نمیدونم فرصت کردم چیزی بگم اصلا در موردش. ولی وقتی در مورد لیست تریبونال ایرانه اینو میتونیم تایید کنیم که 6 تا اسمه. حالا یا مشخصات در مورد اینا وجود نداره یا اگر هستش نامشخصه تو این اظهاراتی که شده. برای 11 نفر نگفتن که در گوهردشت اعدام شدن یا چیزی نوشته نشده یا نوشته شده در محل دیگه اعدام شدن. بعد دادستانها استناد بخشی از کتاب سیاه استناد به اون کردن و در اون مورد توی این لیست 4 نفر کمه که توی لیست سی نوشته شده. نسمت اعظم این لیست لیست سی نوشته نشده که کجا این افراد اعدام شده اند. همونطور که در لیست A A با هم مرور کردیم باز هم مرور میکنیم اون اشخاصی که خویشاوندانشون تو پرونده ازشون بازپرسی شده. C1 عادل روزدار. وکلای مدافع تو شرح واقع تکمیلی گفتن در مورد کتاب سیاه که داریم میبینیم که در عادل روزدار در آبان 67 از طریق تیرباران شدن اعدام شده و این اظهارات از طرف مجاهدینه و نوشتن اسم بهروز زی نوشتن روزدار ننوشتن. تو تریبونال ایران دو نوع مختلف نوشته شده در فلات باسارو مدل نوشتن دیکته فامیلیش این مدلیه. یکیش در مورد یه شخص 32 ساله دانشجو که توده نوشتن محلم نوشتن در محل اعدام تهران. اون یکی یه شخص 27 ساله دانشجو دانشگاه که هواخواه مجاهدین بوده که اعدام شده در اوین. عادل روزدار سال 56 به دنیا آمده، 32 سالش بوده وقتی که اعدام شده و متعلق به حزب توده بوده. یعنی آدم میتونه به این نتیجه برسه که نفری رو که تو کتاب سیاه نوشته شده کنار بذاره، لااقل یکی از اونا که نوشته شده روزدار تو لیست ایران تریبونال ایران برادر روزدار بوده. اینم بگیم که تو ایران تریبونال دو تا یادداشت دیگه هم شده که اونجا تا فامیلیشون نوشته شده روزدار اما نه روزه داره که هر دوشون در مورد دانشجوی 32 ساله که سپتامبر 88 اعدام شده. یکی از اینا نوشته شده که اون در محل ناشناس اعدام شده، در اون یکی در نوشتن در اوین اعدام شده. از کتاب اظهارات سارا روستا نوشته شده، اون میگه من نفرستادم این اطلاعات رو و اشاره هم کرد که اصلا طرز نوشتن دیکتش اینجا هم نوشته نشده روزدار نوشته، غلطه. اون میگه که ما فامیلیمونو تو دو بخش نمی نویسیم، تقسیم نمی کنیم و عادل با یه دونه اسمشو با یه ای می نویسه نه با دوتا ای. ولی اونجور که ما می بینیم وقتی که ترجمه می کنن اسمو از فارسی به الفبای ما، اینجوری میشه که یکم متفاوت داشته میشه حالا نسبت به اون چیز که ما عادت داریم. بعضی فامیلیا رو دو قسمت می کنن، بعضی جا یه قسمت می کنن. بعد فرقای دیگه ای که وجود داره در درجه اول وقتی که حروف با صدا هستش، بنابراین ما نمیتونیم اینو کاملا کنار بذاریم که برادر سار روستار اسم برده شده تو این دوتا آخرای که تو تریبونال ایران نوشته شده باشه. قضاوت من اینه که این دوتا یادداشتایی که شده، یعنی یه دونه هست شاخص 36-06 باز اظهارات دیگه ای که سارا تعریف کرده، اینه که عادل دانشجوی دندون پزشکی بوده، بنابراین منظور من اینه که به احتمال زیاد 36-06 این عادل روز داره و محل اعدام ناشناس. خب ما میگم تو این پرونده کاملا مشخص شده که عادل روزدار در گوهردشت اعدام شده و در موج دوم اعدام ها بوده و هیچ دلیل دیگه وجود نداره که شک بکنه آدم نسبت به اظهارات سارا روزدار. وقتی که اونها و خانوادش رفتن سر زدن به عادل در گوهردشت، آخرین باری که اونو ملاقات میکنن ماه تیر هستش، بعد از اون بهشون خبر میدن که دیگه اجازه نداریم ملاقاتش کنیم. نگران میشن بابت این اطلاعاتی که میگیرن، ولی 16 آذر یعنی اوایل دسامبر که پدرش احضاریه برش میاد که بیاد زندان که این اطلاع بهشون بدن و اون خبری که بهش میدن یه که پسرشون عادل روزدار اعدام شد. این که عادل روزدار در گوهردشت بوده این دوران اعدام ها تایید میشه از طرف این نامه که از طرف برادرش فرستاده میشه از گوهردشت 21 ماه خرداد 67 که تبدیل کنیم میشه اواسط ماه جون 98، یعنی یک ماه قبل از اینکه اعدام ها در گوهردشت شروع بشه. خب اظهارات دیگه هم که مشخص شده گفته شده تو پرونده اینه که عادل روزدار در گوهردشت اعدام شده. امیر عطیابی میگه من میشناختم عادل از خیلی وقت پیشا و عادل منتقل شد به گوهردشت، هر دوشون با هم تو بند یک بودن تا زمانی که بردنش به بند 20 و عادل بعد از اعدام ها دیگه نبود اونجا باقی نبود. ابوالقاسم سلیمان پور هم تو اظهارات خودش گفته که عادل روزدار با اون تو بند 1 بودن که عادل روزدار تو بند 1 بوده در گوهردشت، تایید میشه از طرف یک نامه دیگه از طرف عادل 7 مرداد 65، آدرسش هم بند 1. طبق لیستی که امیر عطیابی جمع آوری کرده عادل میبرن به بند 7 و 5 شهریور اعدام شده. خیلی از شاهدا تعریف کردن که وقتی موج دوم شروع شد بند 7 و 8 و 20 زندانیا رو از اینجا بر انتخاب میکردن و میبردن پیش هیئت. مهدی اصلانی هم گفته که عادل در بند هفت بوده و اون اعدام شد. منظور با توجه به همه اینا جمع‌آوری تمام این مدارک ثابت شده که عادل در گوهردشت اعدام شده در موج دوم. حسین حاجی محسن خواهرش صدیقه حاجی محسن تعریف کرده که 1365 حسین آوردن اون گوهردشت، خودش هم رفته دیدنش و خانواده اونا رو تا تیر 67 ملاقات میکردن. بعد که دیگه ملاقات ممنوع اعلام شد، اونو پدر رفتن که سوالی بپرسن و میگن جواب بهشون میدن که باهاتون تماس میگیریم. هفته اول آذر یعنی اواخر نوامبر پدرش خبر میگیره، اطلاعات بهش میدن که باید مراجعه کنه به یک کمیته و اونجا بهش میگن که پسرت اعدام شده. همونطور که قبلا گفته شده اسم اون توی لیست تریبونال ایران نیست و تو کتاب سیاه اسمش اومده ولی ننوشتن که کجا اعدام شده. در مورد گواهی فوت که وکلای مدافع اشاره کردن که نوشتن دوم اکتبر 88 اعدام شده، صدیقه میگه من رفتم مراجعه کردم به اوین که این گواهی رو بگیرم و این گواهی فوت 1990 صادر شده. وکلای مدافع استناد کردن به این به عنوان مدرک کتبی که حاجی حسین اون زمانی که اعدام ها شده که تو کیفر خاص وجود داره اون موقع فوت نکرده. اینو میتونم من تایید بکنم که مقامات ایرانی تو جوابشون به اف ان در مورد این لیستی که توی گزارش راپورت نوامبر 90 چاپ شده بوده، یعنی همون سال، اصلا به هیچ عنوان نخواستن جواب بدن که اصلا حسین زنده بوده یا مرده فوت کرده بوده. منظور من اینه که از لحاظ رسمی مقامات ایرانی مدارکی که اونا داشته باشن از نظر قانونیش ارزشی نداره یا اگه داره خیلی کمه. تو کتاب مهدی اصلانی آخرین شانس گل نوشته 5 شهریور حاجی محسن در گوهردشت اعدام شد و اینم بگیم این عکسی که اونجا میبینین عکس حاجی محسن نیست بلکه اشتباه شده. جعفر یعقوبی که تو بند 6 با حسین حاجی محسن بوده تعریف میکنه که حسین حاجی محسن و محمد علی پژمان رو از بند زودتر از بقیه برده بودن و اضافه میکنه زمان رو آخرای اواخر مرداد بوده. می نویسه که حسین حاجی محسن و پژمان مثل که توی توفان میرفتن راه میرفتن یه همچه حالتی بوده و حسین حاجی محسن از بند آورده میشه، هم بندی های دیگه اطلاعات میگیرن از یک شخص دیگه که چپگرا بوده که میبرنش به آمفی‌تئاتر یا همون حسینیه، ولی بعد موفق میشه از اونجا بیاد و بعد میبینه یا دیده اون حسین حاجی محسن و محمد علی پژمان رو، میگه من دیدم که آویزون بودن توی این چوبه داره طلاب دار. تو کتاب کلاغ و گل قرمز مهدی اصلانی نوشته در مورد حسین حاجی محسن که روز اول که زندانی مارکسیست رو میبردن و گل خوش شد، یعنی گل حاجی محسن مثل گلها خوش شد تو حیات، پژمرده شد و اون گلی داشته اونجا که حتی سعی میکرده به یه نحوی آب بده حتی موقعی که اجازه نداشتن که از بند برن بیرون. چندین نفر دیگه از این افرادی که بازپرسی شدن در مورد حسین حاجی محسن صحبت کردن، شهادت دادن. ابوالقاسم سلیمانپور میگه با حسین توی بند بودن، حسین رو میبرن تو سلول انفرادی به خاطر اینکه زندانیا اعتراض کرده بودن، بعد میبرنش با محمد علی پژمان، این دوتا رو با هم میبرن. و ما صدنا روم افشار هم تعریف کرده که پژمان، محمد علی پژمان و حسین حاجی محسن رو با هم بردن، ولی زمانش رو گفته کم زودتره که 8 مرداد. سید جلال الدین سیدی میگه حسین تو بند 6 بوده، ما حیات استراحتمون یا حیات زندانمون یکی بوده. وقتی که رفتیم اوین فهمیده که حسین از بند بردن و اعدام شده، اعدامش کردن. امیر اعتیابی که خودش هیچ چیزی تصویر یادش نمیاد از حاجی محسن، ولی تو وقتی که جمع‌آوری کرده لیست اسامی که اعدام شدن، گفت که حسین حاجی محسن با بند 6 بوده و در شهریور اعدام شد.
محمود خلیلی
که خود اونم تعریف کرده که حسین حاجی محسن اعدام شده، تعریف میکنه که اون خودش جمع کرده اسباب اساسی حاجی محسن رو، و عبدالرضا شهاب شکوهی تایید میکنه که حسین حاجی محسن در گوهردشت اعدام شده. منظور با توجه به تمام این مدارکی که ارائه کردیم، هیچ جای شک و تردیدی وجود نداره که حسین حاجی محسن در گوهردشت در موج دوم اعدام شد. حالا میریم عادل طالبی. اسمت طالبی تعریف میکنه که برادر من متولد 1331 36 ساله بوده وقتی که اعدام شده، و از هواخواه طرفدار راه کارگر بوده. مکلای مدافع اشاره کردن به کتاب سیاه که نشون میده آدم طالبی اکتبر نوامبر 88 در اوین اعدام شده. تو اون کتاب نوشته شده که این مجاهدین هستن که این اطلاعات رو دادن، و لیست تریبونال ایران اونجا هم نوشته شده که یک عادل طالبی وجود داره که در اوین اعدام شده بوده، که 32 ساله بوده و از هواخواه مجاهدین بوده. بنابراین این نمیتونه این اسمت برادر اسمت طالبی باشه، چون اون از طرفدارای راه کارگر بود، غیر از اون سنش هم بیشتر بوده، مسنتر بوده. غیر از یه عادل طالبی دیگه هم هست که اعدام شده تو لیست ایران، تریبونال ایران، اما زیاد اطلاعات دقیقی در مورد این شخص وجود نداره که چه کسی بوده. اسمت طالبی گفته که برادر عادل رو میبرن گوهردشت 66 درست مثل خیلی های دیگه، و برادرش رو آخری بار که دیده تو گوهردشت اوائل 67 میبینه. بعد از این که ملاقات ممنوع شروع میشه، خانواده مراجعه میکنن به گوهردشت که ببینن چه شده، چه اتفاقی افتاده. ولی آذر 66 یعنی اوائل دسامبر خبر میگیرن که برادر اعدام شده، و ساکش رو بهشون میدن با متعلقاتی که مال برادرشون بده. وکلای مدافع زیر علامت سوال برده که برادر اسمت عادل تو گوهردشت اعدام شده، از طریق که توی مصاحبه های مختلفی که انجام داده هیچ وقت نگفته اینو. در مورد اسمت که حرفاش چقدر باور کردنیه، باید واقعا در نظر بگیریم که شوهر اسمت هم اعدام شده 88 1988، و نوشته شده که اون در اوین اعدام شده. وکلای مدافع این تصویر اون نیست، البته عکس اون نیست، بلکه میگن یک اقدامات فوری فوتی که از طرف امنستیه صلح بین المللی، سازمان صلح بین المللی نوشتن که دوازده که 367 که نوشتن که اعدام شده. حالا این چه جور مدرکیه؟ ما متوجه نشدیم که آیا این مدرک میخواد ثابت کنه اون موقع زنده بوده یا نبوده. اینجا نمیدونن امنستی که دقیقا خانواده نمیدونه چه اتفاقی واسه خانوادهشون افتاده. اون موقع هنوز نگرفته بودن جواب که این شخص اعدام شده، یعنی اونا به هیچ عنوان نمیتونستن بدونن در این تاریخ چه اتفاقی واسه فرزندشون افتاده. و غیر از اون هم نوشتن، حالا چه ارزشی داره، نوشتن سوم شهریور 67 فوت کرده که این نزدیک به اون تاریخیه که ما میگیم ادامه میکنیم که اون شخص ادامه شده. چیزی که برخلاف این دوتا چیز مختلف رو نشون میده اینه که این به عنوان مدرک از طرف وکلای مدافع است، این گواهی فوت، اینه که مقامات ایرانی به خاطر یک دلیل که آدم نمیتونه بفهمه تعریف نکردن، نگفتن، اطلاع ندادن که چه وقتی که این شخص مورد نظر فوت کرده و ادامه شده در کدام زندان. مهدی اسلانی تو بازپرسی خودش تعریف میکنه که از زندانی هم بندیای دیگه شنیده که عادل از آخرین نفرایی بوده که برده میشه به گوهردشت. قبلش با هم تو اوین با هم بودم. مهدی اسلانی تو کتابش کلاغ و گل قرمز مکالمه‌ای داشته که با عصمت طالمی که اون تعریف کرده که برادرش رو دست داده در دوران اعدام ها در گوهردشت، که نشان میده که عصمت اظهاراتش در مورد اعدام برادرش در گوهردشت بعدن گفته نشده بعد از اینکه حمید نوری دستگیر شده، بلکه اینو خیلی قبل از اون تعریف کرده بود. در مورد عدله اثبات شفاهی نوز حدادی مقدم علی رضا اکبر سپر عبدالرضا شهاب شکوهی که خودشون تو بند 4 همشون بودن و اونجا عادل طالبی هم در اون بند بوده، اونا تعریف میکنن که ما توی بند بودیم و عادل طالبی بعدش اعدام شده. حسین ملکی اون تو بازپرسی خودش میگه با عادل تو اوین بودن و بعد اونا رو بردنشون به گوهردشت و اونجا در گوهردشت اعدام شد. مجید اتابکی هم تعریف کرده که عادل طالبی منتقل شد از اوین به گوهردشت. سید جلال الدین سعیدی هم گفته که عادل طالبی در گوهردشت اعدام شده و اینا توی یک سازمان بودن اما توی یک بند نبود. و در خاتمه مهداد نشاطی مالکیانز گفته که عادل طالبی در گوهردشت اعدام شده. با توجه به تمام این همه مدارک اثباتی که داریم دیگه بدون جای شک و تردید به این نتیجه است که عادل طالبی در موج دوم در گوهردشت اعدام شده. در مورد هیدر نیکو متاسفانه نتونستیم با آهرش سارا نیکو که برنامه ریزی شده بود ازش بازپرسی بکنیم، بازپرسی انجام نشد. چرا؟ که این که هیدر نیکو اعدام شده شکی نیست، چون تو کتاب سیاه نوشته شده ولی ننوشتن که کجا بوده وقتی که اعدام شده. امیر اتیابی این ندیده بوده هیدر نیکو رو در گوهردشت ولی از همبندی های دیگه اطلاعات گرفته که هیدر تو بند 21 بوده تو گوهردشت و اون شخص اعدام شد. ایرج مستاقی تایید میکنه که هیدر نیکو اعدام شده ولی خودش مشاهدات شخصی نداره از سارا روزدار تعریف کرده که اون اطلاعاتی گرفتی از سارا نیکو که عادل با روزدار با حیدر در گوهردشت یه جا بودن. سارا نیکو رفته بوده پیش برادرش حیدر، سارا روزدارم یا پدرش رو دیده بوده. وقتی که اون پدرش اونجا بوده که پسرش رو ببینه، سارا روزدارم از عادل هم شنیده که حیدر در گوهردشت بوده. مهدی اصلانی میگه که حیدر یکی از کسایی بوده که اعدام شده ولی خودش شخصا اونو ملاقات نکرده بود در گوهردشت. من یعنی میگم که ثابت شد که حیدر نیکو در موج دوم در تابستان 88 اعدام شد. یه مقداری مدارک اثباتی هم وجود داره ولی هیچ کسی از کسایی که بازپرسی کردیم ملاقات نکرده بوده خود حیدر نیکو رو در گوهردشت. برای همینم از لحاظ اسناد و مدارک اثباتی محدود به همینه که گفتیم. دیگه میسپاریم دست شما برای قضاوت که آیا حیدر در گوهردشت اعدام شده یا نه. طبق اظهار ما بله، دیگه شما قضاوت. مجید ایوانی متولد 1956 و با فداییان بودش. پدر مادر مجید بهش سر زدن تو زندان دین و وقتی که ویدار رستم ملیپور خبر میگیره که اونو برده شده به گوهردشت و اونجا اعدام شده، وکلای مدافع در شرح واقع تکمیلی اشاره کردن به کتاب سیاه که اونجا نوشته نشده کی چه وقت چه جور اعدام شده و کاملا هم درسته این حرفشون. تا اونجا که من میدونم وکلای شاکیا اطلاعات جدیدی گرفتن که خودشون معرفی خواهند کرد. توی لیست ایران تریبونال گفته میشه که مجید ایوانی سومر تابستون 88 در گوهردشت اعدام شد. کنه من
اسمش ذکر شده، اسم رحمان درکشیدی ذکر شده در توی مقاله اسمشو که زندانی که از اوین بردن گوهردشت اعدام شده مجید ایوانی هم بینشون بده. و در اظهارات خودش گفتش که با هم دیگه تو اوین بودیم و ایوانی رو بردن گوهردشت، منتقل کردن گوهردشت. بعد براش گفتن که تعریف کردن که زندان اوینی مجید ایوانی گفت، اوینی ها گفتن مجید ایوانی اعدام شده.
محمد
عزت‌جو بند 14 بوده زنده اوینی اونجا بودن. تعریف کرد که من سعی کردم مجید ایوانی رو بیدار کنم، نهم شهریور بیدارش کنم، براش تعریف کنم که در مورد اعدامات چه چیزایی شنیدم که مجید ایوانی بعدن همون روز اعدام شده. مجید نادر حدادی مقدم تعریف کرد که مجید ایوانی با هم دیگه جلسه داشت نهم شهری و با هم دیگه نشسته با هم با بقیه او و بقیه هموندان. بعدن وسائل مجید ایوانی تو ساک جمع میکنم بعد از اعدامش. عبدالرضا شهاب‌شکوهی تعریف کرد که مجید ایوانی بند 14 بوده و اعدام شده. حسین ملکی تعریف کرد که مجید ایوانی به گوهردشت منتقل شد و در اونجا بعد جونش از دست. مجید عطابکی تعریف کرده که مجید عکوبی با هم مرو بردن گوهردشت. منوچهر پیوند تعریف کرد که مجید ایوانی با او در بند 7 بوده ولی با توجه به اینکه سایر شهود تعریف کردن این میتونه اشتباه باشه در بند 7. با توجه به مجموعه عدل اثباتی برای ما واضح و مبرهنه که مجید ایوانی اعدام شده در گوهردشت در دوری که این موج اعدام ها ادامه داشته. بیژن بازرگان
1959 دنیا آمده و جزء اتحادیه کمونیست بود. لاله بازرگان تعریف کرد که رفتم ملاقاتش کردم تو گردشت و آخرین باری که ملاقاتش کردم با خانواده رفتیم اونا اوائل 1367 بود، بهار 98 و اوائل دسامبر به خانواده اطلاع میدن که او اعدام شده. هم توی لیست کتاب سیاه ایران تریبون بین بازرگان ذکر شده که اعدام شده و این ننوشتن کجا. خواهر محسن بازرگان تعریف کرده که دو ایران تریبونال رفتیم گردشت ملاقاتش کنیم، تو گردشت اعدام شده. وکلای مدافع متهم در مورد جواب ایران به سازمان ملل اینطوری گفتن که اونا ایرانی نوشتن که این مهاجرت کرده به خارج از کشور بیژن بازرگان در جوابش، و این نمیشه به اطلاعاتی که از طرف مقامات ایرانی نمیتونیم احتمال کنیم که مقامات ایرانی یه گواهی با فوت صادر کردن که نوشته 6 شهریور 67 فوت کرده که از لحاظ زمان آدم اعدامش در موج دوم صدق میکنه. مهدی اسلامی در کتابش نوشته که بیژن بازرگان اعدام شد در شهریور 1367، ولی جاشو ننوشته اسلامی کجا اعدام شده. ولی همینجا هم چندین نفر از شهود ما تعریف کردن در مورد بیژن بازرگان و سرنوشتش. حسین ملکی گفتش که بیژن به گردش منتقل شد، بعد فهمیدم که اعدام شده چون دیگه ندیدمش اعدام شده. مجید اتابکی تعریف کرد که بیژن بازرگان به گردش منتقل شده. عبدالقاسم سلیمانی پور تعریف کرد که من با بیژن بازرگان توی بند یک همبند بودم تو گردشت و من دیگه اونو ندیدم. بعد از اینکه تقسیم میکردم من دیگه ندیدمش. روح مفشان تعریف کرد که بیژن بازرگان با من بند یک و بند هفت و من منتقل کردم به بند هفت وقتی بعد اینکه با بیژن تو بند یک بودم و به من بعدا فهمیدم که اعدام شده. منوچهر پیوند تعریف کرد که بیژن با من توی بند هفت بود و بیژن اسم بیژن رو خوندن از با منوچهر بروند پیوند بردنشون، اسمشون خوندن بردنشون. و اینجا مجموعه اسناد و ادله‌ای که داریم نشون میده که بیژن بازرگان توی موج دوم اعدام توی گردش اعدام شده. سلیمان علیزاده تعریف کرد که در مورد پدر محمود، اون که 45 جز شاخه 16 آذر از شاخه از فدایان بوده، تعریف کرد که این خانواده رفتیم ملاقات، آخرین بار پدرمون ملاقات کردم ولی مطمئنم که او در گردش اعدام شده چون که همبندی پدرم تعریف کردن در مورد آخرین دوران پدرم. اون موقع 13 سالش بوده که برای مادر تعریف کرد که پدر اعدام شده. وکلای مدافع مدن در از کتاب سیاه تعریف کردن که دو نفر علیزاده که تیرباران شدن، دو تا علیزاده. من اینجا اذعان میکنم که هر دو این دو اسم، هر دو این افراد، یکیش اسم کوچیکش محمده که طرفدار مجاهدین بوده. در تریبونال ایران، تریبونال ایران در لیست اعظم وجود داره ولی اونجا هم اسم کوچیکش محمد نمیشه که احتمالاً که ممکن پدر سرمز علیزاده نباشه، احتمال داره. در عوض در کتاب سیاه یه محمود علیزاده دیگه هم اونجا تو اصلش که هوادار شاخش اون زوازر فدایان بوده که میتونه محمود علیزاده ثانی باشه. و اینو هم بهش اشاره کنم که او در اوین اعلام شده، ولی ما عدل اثبات دیگه در این پرونده که او برعکس در گوهردش اعلام شده. ما این سری نامه های رو که من اینجا ارائه کردم که رد و بدل شده، نامه هایی که بعدن کپی کردن که به عنوان خاطره نگه داشتن این نامه ها رو، یکی از این نامه ها سی و یک خورداد هستش، 367 21 یونیه 367 موقع اعدام شروع شده و در اونجا ذکر شده که در گوهردش اعدام شده. در کتاب مهدی اصلانی آخرین شانس گل بود نوشته محمود در گوهردش تو شهریور 67 در گوهردش اعدام شده. و مهدی اصلانی در کتاب کلاغ و گل سرخ محمود علیزاده اسم میبره و میگه به من از همبندی ها فهمیدم که محمود اومده گوهردش، خورداد ما خورداد اومده گوهردش، از همبندی ها میشنوه. امیر اعتیابی تعریف کرده که با محمود در بند یک بوده، همبند بوده و از بازماندگان ملیکش گفت، اونا تعریف کردن که اعدام شده. در لیست امیر اعتیابی در بند 13 بوده ملیکش، ما بند ملیکش یا ششم یا دهم شهریور اعدام شده. جعفر یعقوبی هم میدونه محمود توی بند 13 بوده در گوهردشت و با توجه به مجموعه این اسناد ما رو میتونیم بگیم که اثبات شده است که او در گوهردشت در موج دوم اعدام شده. درست مثل برای لیست ها من بازم یه جنبندی اینجا کردم به عنوان عدل اثبات برای لیست سه همین کار کردم. یعنی ستون ها همونن، اول یه ستون اسم اعدام شدن و در ستون دوم مشخص کردن کجا اعدام شده، گوهردش اعدام شده یا کجا اعدام شده. و با توجه به سایر عدل اثبات کتبی که چه افرادی به نظر ما از این افراد اسم بردن، نامشون ذکر کردن و من میبینم که خیلی اینجا عدل اثبات خیلی زیاد هستش که لیست سه اسمشون اسم برده بغیر از 324 و 326 بغیر از این دوتا. من توجه کردم به این که 324 و 325 منابع اثباتی اثبات زیادی وجود دارن که میگن که توی گوهردش اعدام شدن. منظورم از این حرف اینه که در مورد این سایر افراد ثابت شده که اینا تو گوهردش بودن و در همین دوره‌ای که صحبت میکردیم اعدام شدن. و در اینجا این توضیحاتی که دادم تمام شد، میریم به بخش بعدی آخری دفاع. بریم این بخش آیا این حمید نوری اون همون حمید عباسی هست یا نه که شهود ما شاکیان ما اسمشو بردن. در این قسمت فقط شهر میدیم در چه وضعیت های افراد این مشاهداتی داشتن از عباسی یا از حمید عباسی، چه مشاهداتی قبل از و بعد از اعدام ها. یعنی که ما میگیم که مهمه که این فرد واقعا خودش بوده که مشخص شد یا نه. افرادی که برای ما روایت کردن مشاهدات خودشون رو در در حین عملیات امین اعدام ها و بعد از اون دیدن امین در بخش بعدی میبینیم که همکاری امین نوری ما میخوام بتونشون بده. یکی از افرادی که شهادتشون ما شنیدیم علیرضا امید ماف، منظور ما این است که با توجه به اطلاعاتی که اون داده، حرفایی که زده، یه خورده نامطمئن هستیم بشور که اون فردی که اون تعریف کرده همون سایر افراد تعریف کردن که گفتن اون حمید عباسی بوده و شهادت اون، ما حرفای خودمون بر ممنوع شهادت اون قرار ندادیم، معاف منظورش بود، شهادت اون ممنوع قرار ندادیم. پس سوال ببینیم که آیا اینا چشمن داشتن زندانی یا نداشتن و آیا میتونستن ببینن چیزا رو بفهمن. یه چیزی سوالی هستش که به طور کلی در تمام مراحل این پرونده مطرح شده و در آینده ما میخوام تاکید کنیم که اگر چشم بند داشته یه زندانی داشته یا نداشته به این نمیخوام توجه کنیم، ولی میخوام بگیم حرفایی که تعریف کردن که چشم بند داشتن توی بند نداشتن چشم بند، ولی اگر خارج از بند میخواستن جایی برن معمولا چشم بند داشتن. البته بعضی از موارد به خصوص استثنایی هم بوده که برخی از شهود و شاکی تعریف کردن در موردش. این استثناءاتی که میخواستم بهش اشاره کنم الان میاد. ممکنه دستگاه تاکی واکی پلیس که پشت سر شما نشسته باشه پارازیت میندازه، ولی میگه دوستان دارن نگاه میکنم ببینن چه چیزی پارازیت میندازه توی میکروفون ها. من این استثناءات رو میخواستم براتون بگم موقعی که چشم بند داشتن خارج از بند مواردی بودی که توی حیات میرفتن هواخوری نداشتن چشم بند، وقتی در مصاحبه هم بعد از اعدام هم چشم بند نداشتن و موقعی هم که میرفتن خانواده ملاقات داشتن بعد از اعدام بازم چشمت نداشتن و برخی از افراد نظامی در برداشتن وقتی کاری داشتن رفتن دادیاری چشمتشون رو برداشتن، رفتن دفتر دادیاری چشمتشون رو برداشتن. و ما مبنا رو بر این قرار دادیم که ما یک تعداد زیادی افراد شاکی شاهد داشتم که مشاهداتشون در مورد عباسی قبل از اعدام برای ما اوین و گذشته برای ما تعریف کردن و نمیخوایم اونا رو تک تک براشون بگیم چی گفتن یا چی نگفتن، ولی میخوایم برخی به طور مثال یه چند تا رو در وضعیت به خصوص یا حوادث به خصوص ما اینا رو انتخاب کردیم. اولین اشاره‌ای که میخوام بکنم که در دوران 61 تا 62 مشاهداتی داشتن از عباسی در اوین مشاهداتی داشتن و این افراد مجید جمشیدیت، رمضان فتحی، اصغر مهدیزاده، مجید عطابکی، رحمت علی کریمی. این افراد تعریف کردن، توصیف کردن عباسی رو تعریف کردن یک نگهبان عادی بوده، باش هر روز تماس داشتن و بعضیشون گفتن که اونو در موارد مختلفی دیدن. جوان بوده، 26-27 سالش بوده و کمک میکرده به بازجوها و ببره توالت زندانا رو زخمی های شکنجه رو ببره به بهداری یا هدایت کنه اونها رو به هواخوری. علی رئیس اکبری سیف تعریف کرده که پسرم که 61 دنیا بود، پسرم در این رابطه من عباسی رو تو اوین بهار 62 ملاقات کردم عباسی رو، و او هم تعریف کرده که عباسی رو در این در سایر مواردم در مورد پول که ضبط کرده بودم ملاقات کرده و نهایتا که موافقت نامه رو بده برای اینکه پسرش بتونه زندان رو ترک بکنه. دو نفر یا یه خاطراتی دارن از عباسی از 65 و 67 در زندان اوین. رحمان در کشیده تعریف کرد که من در همسایه گیریم با چند تا خونه فاصله همینوری یه جا زندگی میکردیم و برادر رحمان من همکلاس بود، هم مدرسه بودم. رحمان خودش با بهمن که برادر حمید بود با هم معاشرت داشتن. 59 رحمان در کشتی شنیده که حمید نوری شروع استخدام شده توی اوین و توصیف میکنه یه وضعیتی رو که 65 در اوین که حمید نوری از حوادثی سوال میکنه، از وقایعی تعریف میکنه در مورد شهر رحمان و اینقدر به حسن رحمان فهمید که این باید حمید نوری باشه، چون هیچ کس دیگه این اتفاقاتو نمیدونه، نمیشناسه، این باید حمید نوری باشه. از سابقه من فقط این اطلاع داره. مهرزاد دشتبانی تعریف کرده از یه واقعی که احتمالاً آخر تیر 67 اتفاق افتاده و میره عباسی رو توی دفتر دادیاری توی اوین میبینه و پدر مادرش هم شرکت داشتن، چون که قرار بود یک تضمین نامه رو بنویسن قبل از اینکه آزادش کنن. این یک ملاقات شخصی است در این مدتی که زندان بوده. ناصیران هم بوده اون تو ملاقات. این موقع است که یعنی کارهای وظایف اداری در اوین داشته بعد از اعدام. همین نوری خودش هم اقرار کرده که من در دادسرای تهران، دادستانی تهران و وظیفه کاری داشتم، در زندان مختلف وظیفه شغلی داشتم که وابسته به اون دفتر دادستانی بوده. الان بریم سراغ خاطرات گوهردشت دوره قبل از اعدام. میتونیم اذعان کنیم که به قضاوت ما شهادت شاکیا و شهود، مشاهداتی که از عباسی تو گردش داشتن که عباسی نیمه دوم 65 در گردش مستقر بوده، پوست سازمانی اونجا بوده، درست در اون زندان. چندین بسیاری از شهود و شاکی ها تعریف کردن که عباسی به رب اومده به بند ما سر زده، ولی نتونستن واقعه رو تعریف کنن. تنها اومد، با بقیه بود، چجوری بود درست تعریف نتونستن. و ما اینطوری فهمیدیم که وضعیت روزمره بوده که این افراد برای ما تعریف کردن شهود. آره خب این شهود هم براشون مشکل بوده که چه وضعیتی بوده، مثلا برای چی اومده بوده، چرا اومده، چون دفعات مکرر دیده بودنش نمیتونستن تفکیک کنن این دفعات رو. بنابراین ما اذعان میکنیم که این خاطرات به خود ویژه ای از رفتار عباسی یا یه چیز دیگه اتفاق افتاده که یادشون مونده تو اون وضعیت. یه وضعیتی که بسیاری از شهود ما تعریف کردن، وقتی میاد آدم زندان و گوهردشت، از اوین میاد گوهردشت بهمن 66، ضرب و شتم بدیم به شیوهای مختلف، همین از این از تونل رد شدیم و ما را زدن. نگهبان ها و با همدیگه همزمان زندانی ها رو کتک زدن و تمام از عباسی حرف نزدن در اینجور مواقع. اونایی که در مورد از اینجور مشاهدات تعریف کردن از عباسی، که مجید اتوبکی تعریف کرده، حسین فارسی تعریف کرده، رحمت علی کریمی تعریف کرده، او همچنین تعریف کرده که حمید نجاتی خلاق دوستم در یکی از این موارد البته مرحوم حضور داشته. با همین مرحوم همین نجاتی خلاق دوست در بازپرسی پرسیدم، تعریف کردیم من عباسی رو در یکی از این دفعات دیدم وقتی اومدم گواردش، عباسی هم حضور داشت و به طور خلاصه این افراد تعریف کردن که در این وضعیت ها گفتن لباساتون رو در بیارین و شهیدن کتک خوردن با بدن لخت و عباسی شرکت داشته در این ضرب و شتم، ضرب و جرم. برخی از افراد تعریف کردن از عباسی، مثلا مجید اتوبکی مثلا تعریف کرده که ورودش به گواردش رو تعریف کرده. عباسی اینجا چیکار میکنه؟ تعجب کرده، چون اینکه من اوین میدیدم اینجا چیکار میکنه. این رحمت علی کریمی هم عباسی رو از اوین یادش میاد وقتی میاد گواردش به جا میاره. حسین فارسی تعریف کرد که من یادم میاد که اولین باری بود که عباسی رو دیدم و در بین همه پاسدارهای یکی بود که لباس شخصی تنش بود. حسین فارسی احساس کرد که رئیس پاسدار هست حتما. بعدا فهمید که از همبندان فهمید که اونا که بیشتر تو گواردش بودن مدت زمان، یک نفر از این تو این ضربشن داد و بیداد میکرد و فریاد میزه اون داد لشکری، ولی اونی که لباس شخصی بود هدسین کپشن یک کپشن تنش بوده، شخصی بوده، کپشن تنش بوده، اسمش همون عباسی بوده. بعدن فهمیده تک محمد خداوندلو از اوین برعکس میبرش، خرداد 67 میبرش اوین برعکس و اونم در این سفر همین تونل رو تجربه میکنه و ضرب و شتم. او عباسی رو ندیده تو این ضرب و شتم شرکت کنه، فعال باشه، ولی وقتی که تو اتوبوس نشسته بوده منتظره که یه جا ببرنش که میبینه عباسی رو اون بیرون میبینه، از تو اتوبوس عباسی رو بیرون میبینه.
همچنین خیلی از افرادی که بازپرسی شده تعریف کردن که بعد از اینکه تمرین گروهی که ممنوع بوده انجام دادن، توی به این اتاقی که اتاق گاز می گفتن فرستاده می شده و همچنین هم تونل هم که استفاده می شده. قبلا گفت توضیح دادیم که چی هست. خیلی ها هستن که دیدن تو این صحنه ها عباسی رو در گوهردش، اون جمله کسایی که یادشون میاد که عباسی بوده توی همچنین صحنه ها و موقعیت ها، یکی ایرج مصداقیه، نصرالله مرندی، همایون کاویانی، منوچهر اسحاقی، محمود رویایی، حمید اشتری، حسن اشرفیان، ابوالقاسم سلیمان پور و محمود خلیلی. اکبر سمدی هم تعریف کرده که یک بار وقتی که اون تو اتاق گاز بوده در باز شده و چند تا پاسدار بودن و دیده پشت این نگهبانا عباسی رو دیده. یک دفعه دیگه که باز تمرین گروهی بوده که پاسدارا توی این تونلی که تشکیل داده بودن زندانی ها رو می زدن، تونسته هم ناصریان لشکری و عباسی رو ببینه تو اون صحنه و موقعیت. محمد خداوندلو تعریف کرده که یک بار وقتی از این اتاق گاز بیرون رو نگاه می کرده عباسی رو دیده. یک دفعه دیگه که باقی بوده هنوز اونجا جزو آخرین نفرها بوده، عباسی میاد داخل اتاق میشه و خودش میزنه این شخصو و باعث میشه که صدمات باقی مونده تو چشمش وارد بشه، آسیب میبینه چشمش برای همیشه. خیلی ها تعریف کردن در مورد اینه که ما میگیم انتقال به جهاد. یه عده چیزی که یادشون میاد از عباسیه که عباسی دست داشته تو این کار به نحوی، از جمله احمد ابراهیمی، همایون کاویانی، حسین ملکی. اونها همشون تعریف کردن که عباسی و بقیه رؤسا مثل ناصریان و لشکری اومدن به بند و حتی چندین بار در طول روزهای قبل از این انتقال و دستور میدن که این انتقال باید انجام بشه. دلیلم میگن که دلیلش اینه که تعمیراتی لازمه یا سیستم فاضلاب خوب کار نمیکنه و اینا اعتراض میکنن واسه یه و که نمیخوام برن بند معمولی که یعنی زندانی های غیر سیاسی اونجا بودن و کار باید بکنن. مهدی برجسته گرمودی میگه دیدم عباسی رو توی حسینیه بند، یه همچین جایی مکانی بوده که بهش میگفتن حسینیه بند، همه زندانی اونجا جمع شده بودن و اون خودش نزدیک عباسی نشسته بود تو اون موقعیت و ناصریان هم اونجا بودش همراه عباسی و این تقریبا دو هفته قبل از اعدام هاست. دلیل این بود یه جلسه بوده و میخواست به خاطر همین که بعد منتقل شدن انتقال داده بشن به جهاد. در مورد نقش عباسی تو این موقعیت اینه که عباسی به زندانیان میگه که به من بگین اگه نمیخواین کار بکنین بعد از این نقل و انتقال. عباسی یادداشت میکرده اینا رو توی دفترچه کتابچه جزوی.
خب
اون از لحاظ زمانی هنوز قبل از اعدام ها در گوهردش هستیم. مثلا مثال هایی که اتفاقات دیگه هست که عباسی دیده شده در رابطه با اینا، از جمله اینه که ایرج تعریف کرده که اون دیده عباسی رو وقتی که میفرستنش به انفرادی 1366 و 67 و به طور وحشتناکی مورد ضرب و شتم قرار میگیره، نه فقط از عباسی بلکه از عرب. عرب اون موقع دادیان بوده در گوهردشت. من عباسی حضور داشته اونجا تو اون دفعات. مهرزاد دشمانی نوشته که اون عباسی اون رو هم زده چون اون از یه دونه فرش یه چیزی استفاده کرده که بس خودش کفشی درست بکنه که پاش یخ نزد. محمود خلیلی نوشته که چون اون مسئول بند بوده به مدت دو ماه و نیم در پریود مهر تا آذر 65 و خیلی تماس داشته با عباسی در مورد مشکلات مختلفی که اون موقع به وجود میومد و یه چیز دیگه یادش میاد اینه که درخواست مرخصی کرده بوده پیش عباسی چون مادرش فوت کرده بوده و اون موقع میره دفتر دادیاری، اونجا عباسی هست و به محمود خلیلی میگه حالا چه بخوای بنویسی و چه ننویسی هیچ فرقی نمیکنه، من به هر حال بهت مرخصی نمیدم.
فریدون
نجفی آریا تعریف کرده که دیده عباسی زمستون 66 با مرتضوی بوده، اون موقع مرتضوی رئیس زندان بوده. عباسی و مرتضوی با هم حرف با زندانیا حرف می‌زدن و تشویق می‌کردن که همکاری کنیم. این منجر شد به این اشخاصی که همکاری نخواستن بکنن فرستاده شدن به اوین برای اعدام. فریدون نجفی آریا میگه 10 نفر بودن که از این تعداد انتخاب شدن و فرستاده شدن به این دلیل. رضا فلاحی میگه بعد از این انقدر که پتکش زدن پرده سماها گوشش پاره میشه و برای همین درخواست معالجه میکنه بیرون از گوهر داشت بخش درمانی اونجا، ولی پذیرفته نمیشه و اونو میخوان احضار میکنن به دفتر دادیاری. عباسی سوال میپرسه از فلاحی که جرم چیه، اتهام چیه؟ یه دونه لیوان چایی پرت میکنه که میخوره به سر رضا فلاحی. علی اکبر بندلی میگه 1366 وقتی که زندانیا رو آمار میگرفتن، که خیلی این جمله رو خیلی ها گفتن که یه سری کنترل بود مشکلن به این چند نفرن، و اون موقع علی اکبر بندلی زانوش درد میکرده، برای همین پاهاشو دراز کرده بوده وقتی که منتظر بوده، و این باعث میشه که عباسی رو میارن. وقتی که اون میاد از جمله که میاد فوش میده و لگت میزنه به همون پایی که درد کرده. ابوالقاسم سلیمان پورگردن هم تعریف میکنه که سال 65-66 کتک میخوره از عباسی و میفرستنش به انفرادی. عباسی در باز میکنه، میپرسه که حالت خوبه؟ افشام روم تعریف میکنه که ماه بهمن 66 یه حیات که بودم، یه دفعه منو میبرن عادل که این نگهبان بوده، میبرن طبقه اول، اونجا لشکری و عباسی اونجا هستن. لشکری میپرسه افشام تو از کجا میایی؟ و شروع کنه به زدنش. افشام اینجوری برداشتش این بوده که دارن تنبیهش میکنن، چون اونا فهمیدن که این تماس برقرار کرده با زندانی دیگه از طریق این درز زیر در. و بعد میگه نه عادل شرکت کرده نه عباسی تو این ضرب و شهر، اونا فقط یعنی حضور داشتن، نه اینکه خودشون شخصا بزنن. مهدی اسحاقی گفته که عموش مربرونه داییش زندان بوده تو گوهردشت، بعد اونو میبرن پیش عباسی. بعد از اینکه میبینه که عمو نه داییش کتک میخوره، اون موقع مهدی دخالت میکنه و میبرنش پیش عباسی، چون سعی کرده بوده جلوی ضرب و شتم بگیره. اون موقع عباسی یه سیلی میزنه به خود مهدی، بعد مهدی رو میفرستن تو انفرادی و بعد به عنوان مجازات و تنبیه ملاقاتش هم ممنوع میکنه. برادرش محسن اسحاقی میگه 1366 یا جلسه داشته با عباسی، به خاطر که خانوادهش درخواست عفو کرده بودن واسش. محسن زادشیر میگه خواسته بودنش احضاریه به دفتر دادیاری، برای که باید رفته پیش متخصصه مجاری ادراری، چون اورولوگ بهش میگن. بعد عباسی میگه برای اینکه بتونیم بفرستیمت اونجا، یه دکتر خارج از اونجا، باید تو با ما همکاری بکنی با رؤسای زندان. خب حالا بریم سر زمان بعد از اعدام ها. استراحت بگیریم. خیلی فکر خوبیه. 15 دقیقه استراحت.